بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 701 سطر 17 از سابعه و الوالدات و یرزین اولادهن حولین کاملین. هفتمین آیه است از آیاتی که مربوطن به توابع نکاح. در این آیه دستور شیر دادن به زنان داده شده. اولاد از توابع نکاح، شیر دادن هم که مربوط به اولاده به مناسبت از توابع نکاح میشه. این آیه رو دو جور معنا میکنند. یکی این که دستور به زن هاست، یکی این که بیان حق زن هاست. بعد در وقتی که دستور قرارش میدهند، احتمال میدن دستور استحبابی باشه، احتمال میدن دستور وجوبی باشه. اگر دستور باشه، حالا چه استحبابی چه وجوبی، همونطور که ملاحظه میکنید به صیغه امر نیامده، به صیغه خبر آمده. منتها خبر گاهی به من انشاء آورده میشه. پس ما این یرزنه رو که ظاهر خبری دارد حملش میکنیم بر انشاء، وقت ازش اراده میکنیم وجوب یا استحباب. اما اگر نه، بخوام به همون خبریت حفظش کنیم، از ظاهرش که خبریت خارجش نکنیم، باید آیه رو بیان حق زن قرار بدیم، نه دستور زن. هر دو چوریشون معنا میکنن مثلا، یعنی آیه رو. اول از کشاف نقل میکنن که کشاف گفته یرزنه انشاءه و به صورت خبر آمده، مثل یتربسنه که انشاء است ولی به صورت خبر آمده. در آیه داریم و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثة قروء. مطلقات سه تا طه صبر کنن، صبر می کنن. خب خبره، ولی منظور اینه که صبر بکنن، انشاء دستوره. حالا در معنانیتی هم والوالدات و یرزین به صورت خبره ولی دستوره. در واقع اینو کشاف گفته. در اصول ثابت شده که خبر اگر به جای انشاء به کار بره، دلالتش بر وجوب قوی تر از دلالت امر بر وجوبه. جهتش هم گفتن. حالا در اینجا اگر یرزنه انشایی باشد، باید دلالت بر وجوب کند. مرحوم محقق اردبیلی کلام کشاف رو تحلیل میکنه. کشاف گفته انشاء، ولی نگفته انشاء استحبابی یا انشاء وجوبی. لذا ایشون هر دو احتمال مطرح میکنه، یعنی مرحوم محقق هر دو احتمال مطرح میکنه. میگن الا طریق الاستحباب، چند خط بعد میگن اول وجوب. یعنی اگر انشاست، یا استحباب رو افاده میکنه یا وجوب رو. اگه بخواد استحباب افاده کنه اشکال میکنه، اگر بخواد وجوب افاده کنه اونم یه اشکال دیگه میکنه. بچه هر دو مطلب تمام شد، یعنی انشاء خبر به معنی انشاء شد، حالا چه معنی استحباب چه معنی وجوب، میپردازم به احتمال دوم که اصلا این آیه دستور نیست. آیه همونطور که ظاهرش خبره، واقعش هم خبره. داره خبر میده و حقی رو برای زن تعیین میکنه که این زن حقی دارد به گردن مرد، که مرد نباید این حق از زن بگیره، حق شیده زن مال زنه، نباید بگیره بده به کسی دیگه این بچه رو شیر بده، شیر باید این زن بده، مگر خود زن بگه نمیشونم نمیخوام، بالاخره خودش این حق رو کنار بذاره. و الا حق حق زن است که والوالدات حق دارن که بچه هاشون رو دو سال شیر بده، این حق ابتدای مال اوناست، اگر خواستید به کسی دیگه بدید باید با اجازه اونها باشه، تحمیلی نمیتونید بچه را ازشون بگیرید. خب اینا یه منابعی است، در این صورت دیگه اصلا دستور نیست که شیر بدید. اگر ما بر انشا بودن یا ذهن اشکال کنیم، نه استحبابش رو بتونیم حل کنیم نه وجوبش رو بتونیم حل کنیم، ناصر همین احتمال دوام بپذیر. حالا من عبارت رو بخونم اونجایی که لازمه توضیح بدم. فلکشاف در کشاف اینطور آمده، انشاء اون اب برن هو به خبر که قولی یه طرف بسنه، این کلامه کشاف دیگه، بقیش مال خوده مرحوم محققه. انشاء اون یعنی این یوزنه انشائه، اب برن هو به خبر یعنی از این انشاء تعبیر به خبر شده، بلا معنی انشائیه اگرچه ظاهر خبریه، مثل یه طرف بسنه در آیه بل متلقات یه طرف بسنه به انفس مثل راست قروعی که ظاهر خبری شده در واقع معنیش انشاست. مرحوم محقق کلام کشاف رو ابتدا تایید میکنه و براش توجیه میاره، میگه للمبالغه مال مرحوم محقق، یعنی تعبیر از انشاء به خبر برای مبالغه است، چون که در اصول هم گفتن که خبر دلالتش قوی تر است از انشاء، دلالت خبر بر وجوب قوی تر است از انشاء. وقت معناهو، حالا اگر این یرزنه انشاء باشد معناش این میشه، یعنی معنا آیه یا معنای این قول میشه لترزع الامهات و اولادهن، لترزع الامهات و اولادهن، لترزع الامهات لام نهی امره، لطرزه مثلا امهات فاهم میشن، لطرزه اونطور چون اختبار ساکنه میخوام نشه میگم لطرزه ایل یا لطرزه امهات، بله لطرزه ایل، بله
لطرزه ایل،
بله لطرزه ایل امهات، اولا همچه خوندم دیگه
مجهول
خونده، بله شاید هم مجهول خونده میگم لطرزه ایل امهات و اولاده هم. خب دستوره در واقع یرزنه است، در ظاهر یرزنه است ولی در واقع لطرزه، لطرزه من شاید حق و شما باشه، من الان گفتم بی توجه لطرزه گفتم، لطرزه درسته. خب این تموم شد. بعد مرحوم محقق میگه اگر انشا باشد علا طریق الاستحباب است، سه چهار خط دیگه به این پایین تر اول وجوب، بالاخره اگه انشا باشه یکی از این دو تست دیگه، یا علی طریق الاستحباب ارضا واجب است، یا علی طریق الاستحباب دستور ارضا داده میشه، یا علی طریق الوجوب. اگه علی طریق الاستحباب باشه اشکال میکنه، اول توضیح میده بعد اشکال میکنه، اما توضیحش علی طریق الاستحباب بنه، چرا علی طریق الاستحباب بنه؟ از لا یجب علیهن ارضا او اولادهن، بر زنها ارضاء اولادشون واجب نیست، اندهم این در فقها ها، چون این در فقها ها واجب نیست ارضاء، پس ما هم میکنیم این انشاء در اینجا رو بر استحباب، واجب نیست ارضاء الا فی الصور المخصوصه، در چند صورت واجب میشه ارضاء که این چند صورت رو در چند خط بعد توضیح میدیم، دیگه لازم نیست من اینجا بیان کنم، خودشون در چند خط بعد این چند صورت رو میگن. خب این احتمال اول بود که احتمال اول از دو احتمال انشاء، یعنی احتمال استحباب، احتمال وجوب رو بعدم میگم، فیه اشکال بر این دارن که انشاء در اینجا من استحباب باشه، اینو دارن اشکار میکنن، نه اصل انشاء رو، استحباب بودنشو دارن اشکار میکنن. میفرماید که این اولا خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که خبر اگر به من انشاء باشد دلالت بر وجوب کند، علل خصوص که همراه مبالغه است، یعنی گفتن خبر از صیغه امر دلالتش بر وجوب قوی تره، اگر صیغه امر ظهور در وجوب داره، خبر به طریق الله ظهور در وجوب داره. و چطور شما چطوری همیش میکنید بر ندر؟ این ندر با خبر سازگار نیست، خبر مبالغه میکنه، مبالغه در وجوب میکنه، چیزی که مبالغه در وجوب میکنه چطوری حملش میکنید بر استحباب؟ فیه انهو خلاف و ظاهر ما تعبیر به خبر به مبالغه، با اینکه تعبیر به خبر کرده به خاطر مبالغه، با وجود این شما حملش میکنید بر استحباب، این خلاف ظاهره. این یه مطلب، یک اشکال بر استحباب. اشکال دیگر بر استحباب اینه که ارضاء فرزند فلحولن واجب است در صورت امکان، بر زن هم واجبه، منتها واجبش در مقابلش میتونه مزد بگیره، ولی واجبه، مستحب نیست. خب اگر واجبه، شما از آیه باید وجوب رو در بیارید، ولی چون دارید حمله بر استحباب میکنید وجوب استخراج نمیکنید. به خاطر حمله بر استحباب شما وجوبی رو که باید از آیه استفاده کنید استفاده نمی کنید. و ایزن از ظاهر این است که ارضاء فلحولن واجب است، فلا یفهم، یعنی با توجه به حمله بر استحباب، لا یفهم این وجوب حین ایزن، یعنی حین الحمله بر استحباب من الآیه. چرا لا یفهم؟ لحمله ها اند، چون حملش کردید بر آیه رو بر ند. این لام لحمله ها رو تعلیق میده، چون هم کردید آیه رو بر ندر، فلا یفهم هینه ازن، یعنی فلا یفهم الوجوب هینه ازن من آیه. نه اون که گفت خلاف ظاهر با توجه به خبر گفت خلاف ظاهر، اینجا که میگه ظاهرا نل رضا فلحولین واجب، یعنی ظاهر کلمات علما اینجوریه، یعنی ظاهر حکم اینه، ظاهر فتوا اینه که ارضا واجبه، شما باید وجوب از آیه در بیارید. حالا که حمله بر استحباب کردید، وجوبی رو که باید در بیارید تفکیک کردید. این اشکال بعدی ایشون، فلا یفهم این وجوب هینه ازن از آیه لحمله ها ننت، یعنی لحمله ها ننت من چون لامشون لامه تعریف میگیرم جلو منو میکنم، جلوتر منو میکنم، چون حمل کردید آیه رو بر ندب، فلا یفهم وجوهی نیزن من الآیه. عبارت خوب منو میشیم یکی میشیدی بله، من لحمل علن ندب رو جلو منو میکنم تو این نیزن خوب منو میشیم. فام همینه، فام هم میفهموند که چون حمله بر استحباب کردید فلا یفهم الوجوب، هم فا هم هینه ازن هم لحمله ها علنت، هر سه میفهمونه که چون شما حمله بر استحباب کردید وجوب فهمیده میشه. اما اگر لحمله ها علنت رو جلو معنی کنیم یه خود عبارت راحت‌تر میشه، چون حمل کردید آیه رو بر ندر، فلا یفهم وجوب هینه ازن، یعنی هینه این چنین حملی از آیه، از آیه وجوب فهمیده میشه.
کشاف
گفتید
که ما آیه
باید
حمله بر استحباب کنیم؟
نه، کشاف نگفته، کشاف فقط گفته انشاءون او برن های خبر. ایشون میگه یا حمله بر استحباب میکنه یا حمله بر وجوب میکنه.
خب متفهمن که از لا یجب علیهن نه اندهون، اندهون اینده فوقه ها دید با چیزه ما خوش میدید، پس من باید کشاف بودید که بارو گفته اندهون.
در اصل این رو که من الان در منو میکنم طبق تصحیح که مصحح کردم، من به کشاف مراجعه نکردم، مصحح گیومه گذاشته کلام کشاف رو بسته، این للمبالغه تا آخر مال مرحوم محقق ادبیلی میشه. چطور شما این کار نکرده؟ این علامت گذاشته، من میخواستم به کشاف مراجعه کنم نشد، و الا میخواستم این کلام کلام کشاف یا نه. ظاهر به نظر میشه تصرفیه کلام کشاف باشه، از فیه به بعد مال کلام مرحوم معتزله. ولی مصحح ما بعد از یه طرف مثلا کلام کشو بسته، از للمبالغه کلام مرحوم محقق شروع شده. من به این مناسبت دارم اینطوری معنا میکنم، با توجه به این تصحیحی که مصحح کرده دارم معنا میکنم که اینا رو من کلام خود محقق میگیرم. من محقق میگه حالا که انشائه یا باید استحبابی باشد یا باید وجوبی باشد. استحبابی بشه اون اشکال داره، وجوبی باشد این اشکال دیگه داره. بعدم احتمال دوم مطرح میکنم.
خب اونجا ما کشف میگیم
اینجام درست، یعنی کشف به خاطر باید کشف به خاطر باید کشف باشه. اگر عبارت کشف باشه خیلی از مشکلاتی که تو ذهن ما هست حل میشه. شاید این عبارت کشف باشه. شما کشف رو دارید؟ صفحه شو میدونی چنده؟ جلد یک صفحه 278 و 279 نمیشته. اگه عبارت کشف باشه خب شاید بعضی مشکلات حل باشه. البته چون ایشون قبلا گفت از لا یجب علیهن ارضاء اولادهن عندهم من عند الفقها، این ایزن از ظاهر رو به معنای ظاهر کلمات فقها نباید قرار بدیم، چون میگه ظاهر این است که ارضاء فلولن واجب. اونجا بالا گفت لا یجب علیهن ارضاء اولادهن عندهم من عند الفقها، از ظاهر در این دوم در این خط نباید به معنای ظاهر این در فقه ها باشه یا ظاهر فتوه باشه، بلکه ظاهر یعنی ظاهر همین آیه. ظاهر این آیه این است که ارضا واجبه، در حالی که شما به خاطر هم کردن بر نر این ظاهر رو تفرید میکنه. اون خلاف ظاهر آیه است با توجه به مبالغه. بله اون بالا هم خلاف ظاهر گفت، خلاف ظاهر آیه است با تعبیر به خبر، یعنی استفاده نکردن وجوب با وجود مبالغه سازگار نیست. اونجا تأکیدش در اون فیه انه خلاف ظاهر مع تعبیر به خبر مبالغه، تأکیدش بر مبالغه بود. با وجود مبالغه شما چطوری وجوب رو کنار میزنید؟ این اشکال اولش بود. اشکال دومش اینه که خلاف ظاهر دارید میگید. اون اولی میگه مبالغه رو چرا کنار میذارید، دومی میگه خلاف ظاهر چرا میگید. مراد از ظاهرم در هر دو ظاهر آیه است، ظاهر فتوا نیست. من اول گفتم ظاهر فتوا اشتباه گفتم. پیدا نشد؟ خب حالا میذاریم، اگه پیدا شد گیریم. با این ترتیبی که من گفتم دیگه لازم نیست کلام کشف بگیم، کلام خود معتقد قرار بدیم که مثلا ما این کاری کرده حتما مراجعه کرده که اینطور نوشته. بعد تازه آدرس کشف هم همون بعد از یه طلب پس ندازه سپا برسیم، یعنی اینطور نیست که گیومه رو از دستش در رفته باشیم، ولی ما واقعا گذاشته اینجا. حالا مراجعه کرده یه کلام کشف همینه، بقیهش مال معتقده. ما ان الاکثر یستدل بها علی حده، اکثر یعنی اکثر فقها، ضمیر بها برمیگرده به آیه، ضمیر علا حده رو احتمال داره برگردونیم به ازا. یعنی اکثر فقها استدلال میکنن به این آیه تا حد ارضاء رو به اندازه ارضاء رو از این آیه استفاده کنه.
کاری به وجوب و ند
ندارن، یعنی کار ندارن به این معنی که حملش بر استحباب نمی کنن، استحباب از جای دیگه میارن. پس آیه دلالتش بر وجوب هست. علما اگر به این آیه استدلال می کنند و قائل به استحباب میشند، نه اینکه این آیه دلالت بر استحباب کند، چون اونا اصلا کاری به استحباب ندارن. به این آیه که استدلال میکنن به استحباب وجودش کار ندارن، اونا به حد ارضا کار دارن که اندازه ارضا چقدره. استحباب از جدی استفاده میکنن. پس آیه رو شما بر استحباب هم میکنید، از جانب فقها هم دلیل بر مطلب ندارید، چون فقها این کار نکردن. فقها نه وجوب گفتن نه استحباب گفتن، از این آیه هیچی استفاده نکردن، آیه به ظاهر خودش باقیه. فقها از این آیه فقط حد ارضا رو به دست آوردن. وقت برای وجوب استحباب هم باید مراجعه کنیم به همین ظاهر آیه. کار فقیه نه دلالت بر استحباب میکند با اینکه قائل به استحبابه، ولی دلالت بر این نمیکند که این آیه استحباب افاده میکند، چون استحباب و فقیه اجادیه استفاده میکنه. به این آیه برای استحباب استناد نکرده، به این آیه برای اندازه الزا استناد کرده. پس آیه ظهورش در وجوب با کار فقها به هم نمیخوره، بنابراین آیه هنوز دلالت بر وجوب میکنه، کار فقها این ظهور رو به هم نمیزنه. این در صورتیست که علا حده رو زمینش رو بگردونید به الزا. اما اگر علا حده بخونیم، یعنی آیه به تنهایی، اکثر استدلال میکنن به این آیه به تنهایی، باید بگیم آیه اکثر استدلال میکنن به این آیه برای وجوب به تنهایی، یعنی بدون قرینه. معلوم میشه این آیه ظهور در وجوب داره که اکثر برای وجوب بشه استناد میکنن. البته یه نظر مشکل پیدا میکنه، اما مشکلش اینه که اکثر قائل به استحباب هست، قائل به وجوب نیستن. چطور برای وجوب به این آیه استناد میکنه؟ شاید زمین رو به همون ارضا برگرده میشه و حتی من میکنه. اول وجوب، این اول وجوب از کدام از برون استحبابه. گفتیم لترز الامهاتو اولادهن علا طریق الاستحباب، حالا میگیم اول وجوب، که منظورم اینه این خبر در واقع انشاء است و انشاء هم انشاء وجوبی است نه انشاء استحبابی. تا حالا گفتیم انشاء استحبابی، حالا میگیم انشاء وجوبی. اشکالش چیه؟ فیلزم تخصیصها به صبر خاصه. اشکالش اینه که این آیه تخصیص پیدا میکنه به چند صورت مخصوص، همه جا رو شامل نمیشه. این صبر خاصه همون صبر مخصوصه است که در دو خط دو سه خط قبلشون گفت، گفت الا فی صبر مخصوصه، گفت مستحب بس ازا مگر در صبر مخصوصه، که در صبر مخصوصه واجب میشه. اون صبر مخصوصه رو حالا داریم میگه صبر خاصه. آیه ظاهرش عامه، ولی اگر حملش کنیم بر وجوب اختصاص پیدا میکنه به صبر خاصه. صبر خاصه توجه کنیم، مفاد هر همه صبر یکیست، ولی با هم تفاوت ظاهری دارد. یک صورت اینه که بچه شیری جز شیر مادر نمیخواده. بعضی بچه رو دیدیم که فقط شیر مادر میخواد، اگر به دایه بسپرندش نمیخواد. حالا شاید اولش نه، وقتی یه خود عقلش یه خود عقل پیدا کرد، یه خود فهم پیدا کرد، مادر رو شناخت، دیگه وقتی به کسی دیگه میدیم شیر نمیخواد. خب الان شیر منحصر میشه به شیر مادر، یعنی قضای بچه منحصر میشه به شیر مادر، چون سینه زنیدیه رو نمیگیر. در چنین حالتی شیر دادن بر مادر میشه باشه. این یه صورت از صورتی که چیز دادن بر مادر واجب میشه. دوم این که بچه حاضرش به این بچه شیر بده، اما پدر دست و بالش تنگه، نمیتونه زن دیگر رو عجیل کنه برای شیر دادن. بازم شیر دادن منحصر میشه به مادر، یعنی غذای بچه منحصر میشه به مادر، اینجا بر مادر واجب میشه که شیر بده. در این سه مورد، یه جامعی داریم و اون جامعه این است که بچه زندگی نمی کند جز به شیر مادر. این جامعه سه صورت داشت، در هر سه صورت این جامعه صرف کرد که بچه زندگی نمی کند مگر با شیر مادر. در چنین حالتی، که جامعهشو گفتیم و صورش هم گفتیم، این شیر دادن میشه واجب. وقت اگر ما هم کنیم آیه رو بر وجوب، اشاره به همین صبر میکنه، یعنی میگه در این صبر ارضا واجبه، میگه در صبر دیگر ارضا رو واجب نمیکنه. سلام، در صبر دیگر ارضا رو واجب نمیکنه، در حالی که آیه عامه، اختصاصی به این صبر نداره. پس اشکال حمله بر وجوب هم این میشود که آیه اختصاصی به این صبر پیدا میکنه، در حالی که مخصصی برای اختصاصی به این صبر وجود نداره. او علی الوجوب، اول وجوب، یعنی یا علی طریق الوجوب آیه دستور میدهد که مادران به فرزندان شیر بدهند. اگر آیه به طریق وجوب دستور میده، فیلزم تخصیص آیه به صور خاصه، باید آیه را به صورتهای خاصی تخصیص بدیم، در حالی که مخصصی وجود نداره به آیه عامه. صور خاصه چیست؟ مثل اندا یا ایشه ایلا به لبن امه، این همون جامعه بین ستاست که ذکر شده، مثل این که بچه زندگی نکنند مگر با شیر مادر. حالا کجاها با بچه زندگی نمی کند مگر به شیر مادر؟ این به انلا یشرب اون صبر رو توضیح میده. به انلا یشرب این بچه الا لبن اون مادر رو، یه صورتی سینه هیچ زنی نمیگیره، فقط سینه مادرش رو میگیره، وقت غذاش منحصر میشه به شیر مادر، بر مادر واجب میشه که به او شیر بده. صورت دوم، اولا یوجد غیرها، غیر این مادر شیر دهندهی پیدا نمیشه، بنابراین باز غذای بچه منحصر میشه به شیر مادر و بر مادر واجب میشه که به او شیر بده. صورت سوم، اول والد یکون عاجزن ان تحصیل غیرها، والد عاجز از این است که غیر این مادر رو تحصیل کنه برای شیر دادن، لعدم قدرتی یلر اجره، قدرت بر اجرت نداره. فیکونو، این فیکونو تفریع بر هر سه صورته، یعنی در هر سه صورت یکون الولد ممن تجب نفقته علی الام، نفقش بر مادر واجب میشه، چون دیگه غذاش منحصر به شیر مادر میشه، چیزی نداره، نفقش بر مادر واجب میشه، اونم امکانت قادرتن، اگر مادر قادر باشه، اگر قادر نباشه بالاخره نفقه واجب نمی، یعنی از باب عدم قدرت دیگه وجوب ثابت میشه. اخ باید به هر ترتیب فکری بکنه. تا اینجا بحث در این بود، یعنی فرض این بود، بحث اشتباه گفتم، فرض در این بود که یرزینه رو به معنی انشایی بگیریم. وقتی
بحث نفقه پیش اومد دیگه، قسم اول و دوم چه بحث و نفقه خود پدر بتونه حق زن رو بده؟
بله، ما میگیم بر زن واجب است که نفقه کشیر بده، اما ممکنه در مقابل این وجود مست میگیره. در صورت دوم بله عاجز از نفقه است، در صورت اول دوم نه، در صورت سوم عاجز از نفقه، عاجز از مزد دادنه، در صورت اول دوم عاجز از مزد دادن نیست، لذا میتونه به مادر مزد بده. بر زن شیر دادن واجبه، همون نفقه است دیگه، منتها پدر باید مزد این نفقه رو بده، به زن باید بده، به زن خودش.
من خودش
اون وقتی که پدر پول نداشت که مزد مادر رو بده، شیر بچه منحصر به شیر مادر بود، غذای بچه منحصر به مادر بود، مادر واجب بود شیر بده و مزد نده. این از اون قبیل نیست، این در فرض اول و دومش، در فرض اول و دومش نگفته پدر قدرت بر
مزد نداره. در فصل سوم گفته قدرت نداره.
منظورم اینه که
فیکون رو تفریح بر سومی بگیرید درسته، تفریح بر همه هم بگیرید درسته، تفریح بر سوم بگیرید معنیش اینه که بر مادر واجب است که نفقه بدهد بدون مزد. اگه بر سومی بگیرید، اگه بر همه بگیرید، بر مادر واجب است نفقه بدهد، مزدشو یا مزدشو کار ندارید. فیکون رو میتونید تفریح بر این آخری بگیرید، اگه تفریح بر آخری گرفتید معنیش این میشه که بر مادر شیر دادن واجب است بدون مزد. اگه تفریح بر هر سه گرفتید معنیش اینه که بر مادر شیر دادن واجبه، دیگه ما مزد کار نداریم. یه جا مزد واجبه مرد بده در صورتی که تمکن داشته باشه، یه جا واجب نیست مزد بده در صورتی که تمکن نداشته باشه. ایبی نداره فیکون تفریح بر سوم بگیرید، ولی تفریح گرفتنش بر هر سه مشکل نداره. خب تا اینجا عرض کردم فرض رو بر این گذاشتیم که خبر و معنی انشا باشه، یعنی از ظاهر خارج شدیم، از ظاهر آیه خارج شدیم، ظاهر آیه خبر بود، ما خارج شدیم، خبر و معنی انشا گرفتیم. حالا میخواهیم به ظاهر آیه عمل کنیم، خبر و معنی خودش باشه، اصلا به معنی انشا نباشه. وقت آیه داره حق زن رو تبیین میکنه، نه دستور به زن بده، بلکه داره حقش رو تعیین میکنه. میفرماید این حق زن است که تا دو سال به بچهش شیر بدهد. اگر خودش نخواست این حق رو به دست بیاره عیبی نداره، شما میتونید بچه رو به دایه بدید. ولی اگر قبول نکرد که بچه به سمت دایه بره، شما که مردید موظفید که حرف زن رو بپذیرید، بذارید بچه رو خودش شیر بده ولی ازش بهش مزد بدی، مگر اینکه مزد فوق‌العاده طلب کنه که خب اون بعداً بحثش میاد، خودشو مطرح میکنه. و یحتمل ایزن، ایزن یعنی همونطور که احتمال دادیم که خبر در اینجا به من انشا باشه، احتمال دیگه داده میشود ان یکون المعنا، یعنی معنای آیه این باشد که ارزا در این مدت لل ام، یعنی حق امه، لام حق استحقاقه، ارزا در این مدت لل ام یعنی حق امه، به معنی انهو حقها یجب علی الاب تمکین حامل، تمکین حامل یعنی متمکن کردن زن از این حق، زن رو از این حق متمکن کنه که زن بتونه از این حقش بهره ببره. مرد واجب است که زن رو متمکن از این حق بکنه. ولا یجوز له، یعنی برای مرد اخذ فرزند منها، یعنی از زن، و ارضاء غیرها، حق ندارد بچه رو از زن بگیره و غیر زن رو وادار کند به ارضاء، یعنی واگذار کند به غیر زن. ممکنه آیه معنیش این باشه، اگه ما آیه معنیش این باشه فیکون هینه زن، یعنی فیکون این قول خداوند که همین آیه است، هینه زن اخبار می شود از حق و ام، حقی که الواجب علی الاب، حق و امی که بر الاب واجب است. اگر آیه اینطور معنا کنیم فلا یحتاج الی ارتکاب الخروج عن الظاهر، احتیاجی نیست که از که خروج عن الظاهر رو مرتکب بشیم. اگر بخواهیم خبر رو حمله بر انشا بکنیم این خروج از ظاهره، اما اگر بخوام آیه رو به معنی حق زن معنا کنیم یه خروج از ظاهر نیست، مرتکب خروج از ظاهر نشدیم، یعنی خبر رو حمله بر انشا نشدیم، حمل خبر بر انشا خروج از ظاهره. اگر ما آیه رو به این احتمال دوم معنا کنیم که خارج از ظاهر نشد. لکن شرط الاصحاب، این حق زن در صورتی بر مرد واجب است وفا کند که کسی کمتر از این مزدی که زن میگیرد نگیرد. یعنی اگر یه زن غریبه پیدا شد که مزد کمتر و مزد کمتر قانع شد، میتونیم این حق رو به زن ندهیم، بریم دایه بگیریم با اون مزد کمتر بریم به دایه. لیکن شرط اصحاب، یعنی شرط اصحاب در این که حق مرد واجب است حق زن را بدهد، واجب است که بچه را در اختیار زن قرار بدهد، شرط کردن این شرط رو که به شرطی که پیدا نشود رضایی غیر از رضای زن به عقل من ما ترزا این زن، به کمتر از اون چی که این همسر راضی شده رازعی مرزعی پیدا نشود. اگر مرزعی به کمتر پیدا نشود اون وقت این حق رو واجب است مرد وفا کند. اگر نمیتونه این حق رو وفا نکنه، زن برای اینکه این حق برش باقی بمونه باید به حد اقل مزد تن بده. و عدم وجود متبرعتن، یعنی یه زن متبرعی که بخواد مجانی شیر بده پیدا نشه. اگر یه زن متبرعی پیدا شد که مجانی شیر داد، یا یه زنی پیدا شد که کمتر از این همسر مزد میگیره، بر مرد واجب نیست که این حق همسرش رو رعایت کنه. اذا لم تتبرعه بالارضاء، اگر خود اون همسر تبرع نداشته باشه، اگه زن همسر تبرع داشته باشه زن متبرعه دیگه پیدا بشه فایده نداره، حق همسره، باید این بچه رو بدن که همسر شیر بده. خب بنابر احتمال دوم که آیه مبین حق همسر باشه، این آیه مؤکد است اون علل مولود له رزق و نبه کساتون بالمعروف رو. بعدن قسمتی از آیه بعدن میاد که علل مولود له رزق و نبه کساتون بالمعروف. مولود له یعنی پدر موظف است که نفقه بدهد، پدر موظف به نفقه است، هم نفقه همسر رو باید بده هم نفقه اولاد رو باید بده. ایشون می فرماید که این والوالدات و یرزین اولادهن حولین کاملین رو اگر به معنای دوم معنا کردیم، یعنی بیان حق گرفتیم، هوبه بالحقیقه شرطون و قیدون لقولی. هوبه یعنی این قسمت از آیه که به این صورت دوم معنا شد، یعنی مبین حق قرار داده شد، در حقیقت شرط و قید قول خداوند است که بعدا می فهمد و علی مولود له رزق و هن.
شرط اصحاب بگیم و
یعنی خوبه رو به شرط اصحاب برگرد، اونم شرط دوبار میشه کلیت.
همون شرطه که کردم تو هر همین موادی که شرط
و بالحقیقه شرط بگیریم برای که زمیر بگیریم به شرط نه به آیه. و هوه بالحقیقه شرطون و قیدون لقولی و علال مولود لحریز قمون نه علا بازی بجا. هوه یعنی این شرطی که اصحاب کردن در واقع این قسمت از آیه رو که بعدن میاد، یعنی بعد مولود لحرز گمونه و کسبت اونه بالمعروف، این قسمت رو مقید میکنه. یعنی شرط اصحاب در واقع قیدیست و شرطیست که بر این قسمت از آیه که بعدن میاد وارد میشه. این آیه میگه که مولود له یعنی پدر باید رزق زنها و اولاد رو بده، نفقه اولاد و نفقه اولاد و همسر به عهده مولود له یعنی به عهده پدره. اون وقت یکی از نفقه هایی که به عهده پدره نفقه اولاده. این نفقه اولاد مشروط است به این که متبرعی پیدا نشود، یا نفقهی که این باید بدهد، یعنی مرد باید بدهد به این صورت که مزد همسرش رو بده، این در صورتی کمتر پیدا نشه. پس واجب است بر مرد که مزد همسرش رو بدهد الا در این دو صورت که ملاحظه میکنید این دو صورت میشن قید، الا در این دو صورت که بر مولود له دیگه لازم نیست مزد به همسرش بدهد. در یک صورت لازم نیست مزد بدهد، در یک صورت اقل رو لازم است بدهد. و هو بالحقیقه شرطون و قیدون لقولهی علی المولود له رزقهن علی بعض الوجوه. تشمیل بحث بذاریم برای جلسه بعدش. مطلب خونه